با اعلام ساعت 9 از پخش شبکه رادیویی نمایش در خدمت شما بزرگواران هستیم. در این لحظه می‌خوایم تقدیم حضور مهربان شما بکنیم برنامه زنده و مستقیم گیومه رو. همکاران خوبم آماده هستن این برنامه رو تقدیم به شما بکنن به مدت 1 ساعت و 30 دقیقه.
منو میشناسید؟
من فقط صدایی دارم ولی این صدا رو خیلی هم میشنوم.
اگه چیز اضافی برای انسان اختصاص داده نشه زندگی انسان پس تر از حیوان.
من دیگر مردم.
حالا هر دو چشمتو ببند تیموشفسکی که از دیدن خودت خجالت بکش.
جان
جان
من برای این که بتونم مهربانی کنم مجبور هستم در آباد خشونت پیش بگیرم. به او بگید هاملت در حقیقت دیوانه نیست بلکه برای منظور خاصی خودش رو به دیوانگی زده.
گیومه
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان شروع میکنیم برنامه گیومه امروز را. سلام به شما مردم نازنین ایران، تهران، رادیو نمایش به خصوص گیومه ای ها. صبحتون بخیر باشه. امیدوارم که خودتون، خانوادتون، عزیزانتون عالی باشین و در صحت و سلامت کامل. چشم رو هم گذاشتیم رسیدیم به مرداد ماه. 5 ماه گذشته از سال 99 در روز 16 مرداد در خدمت شما هستیم. ساعت 9:03 تا ساعت 10:30 لطف کنید ما رو همراهی کنید. شماره پیامک برنامه رو هم که میدونید 30075 منتظرتون هستیم. ببینیم کیا امروز با ما هستن، اسمتون، فامیلتون و از کجای ایران زیبا. بخش هایی که امروز در برنامه گیومه تقدیم به شما خواهیم کرد روزنگار هست، سیر روی خط نمایش هست، نقطه سنج و بین کروشه. امیدوارم که آخر هفته بسیار عالی داشته باشین. توی این روزا خیلی مراقب خودتون و خانوادتون باشین. حتما نکات بهداشتی رو هم رعایت کنین. خیلی ممنونم از اینکه همراه ما هستین. بریم بخش اول برنامه گیومه رو بشنویم، برمیگردیم در خدمتتونیم.
سلام به شما شنوندگان گیومه، خوش آمدین به روزنگار امروز، یعنی 16 مرداد ماه. 16 مرداد ماه زادروز دکتر رحمت امینی است. عضو هیئت علمی دانشگاه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی و مدیر گروه نمایش و مدیر شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش اداره کل هنرهای نمایشی در دو دوره مختلف، مدیر مرکز هنرهای نمایشی حوزه هنر سازمان تبلیغات اسلامی. او در کارنامه کاری خود دبیر 30 دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر در سال 1390 را دارد. تحصیلات او کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشگاه تهران و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه تهران است. از نمایش هایی که او کارگردانی کرده است می توان اشاره کرد به گمشدگان دریا نوشته اسماعیل مهدی پور و از نوشته های او می توان اشاره کرد به خرس و چشمه به کارگردانی حسن وارسته، همسر چینی به کارگردانی حسن وارسته، مچگیری به کارگردانی علیرضا امینی، داستان باور نکردنی یک زن به کارگردانی حسن وارسته. از کارهایی که او هم نویسنده آن بوده و هم کارگردان می توان اشاره کرد به شناسایی که در تماشاخانه مهر روی صحنه رفت و مجلس غریب تنهایی در تالار مولوی. شانزدهم مرداد ماه سال روز درگذشت پرویز شاهین خوست، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون. ایفای 8 نقش مختلف در سریال سربداران و سریال‌های روزی روزگاری، تفنگ سرپر، امام علی، ولایت عشق، میرزا کوچکخان جنگلی و برخی از مجموعه‌های تاریخی دیگر از کارهای او بود. او همچنین در سال 82 در فیلم سینمایی بابا عزیز با حسین پناهی همبازی بود. آخرین فعالیت تلویزیونی وی نقش آفرینی در سریال روزگار غریب و آخرین کار سینماییش 100 سال به این سالها بود. او در روز 16 مرداد 1395 پس از یک دوره بیماری به دلیل مشکلات ریوی درگذشت. و درگذشت سید کمال طباطبایی، تهیه کننده سینما و تلویزیون. سریال قلب یخی که در سال 88 برای نخستین بار به بازار آمد، اولین سریالی بود که به جای پخش در تلویزیون از طریق عرضه در سوپرمارکت‌ها و مراکز پخش دیویدی در سراسر ایران پخش و از موفقیتی چشمگیر برخوردار شد. فیلم توفیق اجباری با شرکت محمد رضا گلزار و به تهیه کنندگی سید کمال طباطبایی در سال 86 از پرفروش‌ترین فیلم‌های آن سال نامیده شد. او در تاریخ چهارشنبه 16 مرداد سال 1398 در بیمارستان به دلیل ایست قلبی درگذشت. ممنونم از شما شنوندگان گیومه که همراه شدین با روزنگار امروز.
خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستین. به ما اعلام کنید حضورتون رو، به شماره پیامک 30075 منتظرتونیم و امروز در این در واقع اگر که پنجشنبه همراه ما بوده باشین میدونین که یک برنامه گیومه متفاوت به شما تقدیم میکنیم، پس جایی نرید تا ساعت 10:30 ما رو همراهی کنید. اولین کسی که امروز همراهیشون رو اعلام کردن از شهر زنجان آقای علی اکبر نوری. سلام به شما. دومین شنونده خوب ما از شهر مشهد مقدس، سلام میکنیم به مردم نازنین مشهد، آقای مسعود ابراهیم زاده. و سومین پیامک رو از رشت دریافت کردیم. کارن شریفی گفتن صبحتون به شادی، تو رو خدا این ماسکتون رو بزنید. پیامک چهارم از کرج، سنشون هم گفتن، آقای نادر امداد 56 ساله، الیک سلامت باشین. پنجمین پیامک رو از تهران دریافت کردیم، آقای بهروز مهدیلو، صبح شما هم بخیر. خانمی آقای حیدری هم از کرمان همراه ما هستن، صبح شما هم بخیر باشه. محسن گلخانی، امیدوارم درست گفته باشم، یا گلخانی، از تهران شنونده ما هستن، صبح شما هم بخیر. خیلی متشکرم که همچنان همراه ما هستین و شنونده خوب ما. 30,075 فراموش نکنید. متشکرم از پیامکایی که برای ما فرستادین و گفتین که از کدوم شهر شنونده ما هستین. ممنونم همراه ما باشید.
داخل گیومه.
محبت چون به غایت رسد آن را عشق خوانند، و عشق خواستر از محبت است، زیرا که همه عشقی محبت باشد، اما همه محبت عشق نباشد، و محبت خواستر از معرفت است، زیرا که همه محبتی معرفت است، اما همه معرفتی محبت نباشد. و از معرفت دو چیز مقابل تولد کند که آن را محبت و عداوت خوانند، زیرا که معرفت یا به چیزی خواهد بود مناسب و ملایم جسمانی یا روحانی که آن را خیر محض خوانند و کمال مطلق دانند، و نفس انسانی طالب آن است و خواهد که خود را بدانجا رساند و کمال حاصل کند، یا به چیزی خواهد بود که نه ملایم نه مناسب است، خواه جسمانی و خواه روحانی، که آن را شر محض خوانند و نقص مطلق خوانند. و نفس انسانی دائما از وی می گریزد و از آنجا نفرتی طبیعی حاصل می شود، و از اول محبت خیزد و از دوم عداوت. پس اول پایه معرفت است و دوم پایه محبت و سیم پایه عشق. ساعت 9:15 است. سرکار خانم شهرزاد عبدی افتخار دادن تشریف بردن توی استودیو. سلام میکنم، صبحتون بخیر خانم عبدی بزرگوار.
سلام خدمت شما سرکار خانم جان قربان. سلام به شما شنونده های عزیز برنامه گیومه، صبح همگی بخیر باشه. خیلی خوشحالم که امروز هم افتخاری رو پیدا کردم که در خدمت شما باشم.
خیلی متشکرم. اما امروز گیومه پنجشنبه ها کمی متفاوته. یه توضیح به شنوندگان خوبمون بدید.
بله حتما. ما توی گیومه در طول هفته صحبت میکنیم در مورد خبرهای مختلفی که حالا اتفاق میفته در حوزه فرهنگ و هنر، به طور خاص روزهای پنجشنبه به مجموعه خبرهایی که در طول هفته بهشون پرداخته بودیم در واقع مجددن میپردازیم و یا خبر جدیدی اگر در فاصله این دو روز اتفاق افتاده باشه. و معمولا وقتی که هر پنجشنبه صحبت میکنیم با مدیران محترم روابط عمومی در حوزه حالا سینما یا موسیقی و یا هنرهای نمایشی، در مورد اتفاقاتی که قرار هست توی هفته آینده بیفته برای ما یه سری توضیحاتی میدن و ما هر پنجشنبه اتفاقاتی که قرار بوده که به گفته این بزرگواران در طول هفته بیفته رو پیگیری میکنیم باهاشون و برنامه های پنجشنبه رو داخل گیومه به این ترتیب پیش میبریم که خب این هفته هم قرار هست که همین اتفاق بیفته.
خیلی متشکرم خانم عبدی بزرگوار. اما الان ارتباط گرفتیم، امیدوارم که درست بگم کامل واحد و اداره و این چیزا رو، آقای سعید اسلامزاده مدیر واحد ارتباطات و اطلاع رسانی اداره کل هنرهای تجسمی. سلام میکنم، صبحتون بخیر باشه. درست گفتم آقای اسلامزاده؟
سلام خانم جان قربان، صبحتون بخیر. بله خیلی متشکرم، سلامت باشین. خیلی خوشحالم که بازم تو برنامه گیومه همراه شما و دوستان عزیزم هستم.
خیلی متشکرم. البته من الان اولین بار بود که گفتم، فکر کنم دیگه این در واقع مشکل برطرف شد دیگه اگه درست گفته باشم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم که حالا دقایقی رو به ما اختصاص میدین. خانم عبدی با شما گفتگو می‌کنم. متشکرم.
سلام خدمت شما جناب اسلام زاده.
سلام خانم عبدی،
صبح شما بخیر باشه، زنده باشین. جناب آقای اسلام زاده، ما بریم به سراغ خبرهای حوزه فرهنگ و هنر، ولی این دفعه نمیخوام که من اطلاع رسانی کنم اولش در حوزه خبرها. خبرهای امروز رو میخوام که اگر اجازه بدین با صحبتی که دیروز با هم دیگه داشتیم اول پیگیری بکنیم. چه خبر از موزه هنرهای معاصر؟
خدمتتون عرض کنم که موزه روز فکر میکنم یک شنبه بود من رفتم موزه.
بله.
رفتم پایین گنجینه رو دیدم و اینها، خیلی خوب شده، خیلی عالی شده. تمام ریل گذاری ها برای تقریبا 3-4 هزار اثر که تفکیک میشه، آثاری که ایرانی هستن، آثار خارجی، آثار حجمی، توی فضای باز با یه هوای بسیار مناسب، نور بسیار مناسب. چون بخش هایی که پایین موزه بود، دوستانی که رفتن و گنجینه رو حالا هم حتی همه که خب نمیتونستن برن، یه دوره های خبرنگارا میتونستن برن. مثلا من فکر میکنم سال 88-89 اینا بود، 7 بود، یادم نمیاد. تو اون سالها که رفتیم گنجینه رو دیدیم، خب فضا خیلی کوچیک بود و اصطلاحا تنگ و تاریک بود.
درست.
توی این دو سال اخیر که من به موزه سر میزنم و میرم و موزه رو میبینم، خیلی اتفاق خوبی افتاده. خب گالری ها که تقریبا 99-90% کارشون تموم شده، به لحاظ اون لوله های فرسوده‌ای که بعد عوض میشد، نقاشی و مرمت هایی که نیاز داشت، به لحاظ تأسیسات و برق و رطوبت و همه اینها توی پشت اون ها که همه کارش تموم شده.
درست.
گنجینه الان آثارش به یکی از گالری ها منتقل شده که اونجا نگهداری میشه توی ریل ها، که این خودش یه 2 ماهی طول کشید که آثار رفت بیرون تا اینجا کارش انجام شه. الان هم که فکر میکنم تا امروز و فردا که با آقای مفرستی که صحبت میکردم کارش تموم میشه و خبرنگارا روز دوشنبه یه بخششون تعدادشون میان، نمایندهی از خبرنگارا که کارها رو تماشا بکنن، ببینن فضا رو که چه اتفاقی افتاده توی موزه.
بله.
و بعد آثار بخواد از گالری شماره 1 گالری شماره 2 بیاد تا گنجینه مستقر بشه، این خودش 2-3 ماهی طول میکشه. چون فکر کنید 3000 تا اثر دونه دونه باید بیاد سوار بشه و کار بشه، مثلا شاید روزی بیشتر از 10-20 تا کار رو نشه جابجا کرد.
درست.
بعد این خودش یه ماشینری خاصی داره که آثار رو بخواید جابجا بکنید و همه این ماجراهای حفاظتی که باید براش اتفاق بیفته. الان موزه با به لحاظ مرمتی حالا هوای خوبی داره و تمام امید ما اینه که بتونیم تا آبان ماه موزه رو به طور کامل افتتاح بکنیم که تمام کارهای دیگه نمایشگاهی و برنامه هایی که توی موزه قرار برگزار بشه دیگه به امید خدا از پاییز سال آینده شروع به کار کنه.
خب انشالله خیلی هم خوب. اگر که حالا من چند بپرسم از شما که چند درصدش تقریبا تموم شده؟ فکر میکنین چند درصدش باقی مونده؟
الان بالای 80 درصد کارش تموم شده.
بیشتر از یک سال گذشته دیگه به حال از روند
مرمت. دو سال و سه الان. بله. از اردیبهشت سال 97 موزه تعطیل شد برای مرمت. ابتدا خب آخر داستان داره دیگه، دوستان فکر کردن که خب خیلی سریع خوب کار مرمت میکنیم دیگه. وقتی که وارد کار شدن دیدن که نه، خیلی فضا گسترده است و باید روش کار بشه. بعد اون میزان رطوبت ها و اون سقف، در واقع اون چیزی که توی سقف اون پارک اون قسمت ها بود از حیات که وارد میشدی، اینها یه چیزاییه که خیلی برنامه ریزی خیلی منسجمی نیاز بود تا کارش انجام شه. بعد جبهه بندی کردم بخشای موزه رو، در واقع اون فازبندی هایی که برای پروژه داشتن، شکست پروژه و کارهای مختلفی که قرار بود انجام بشه، دیگه توی این دو سال کارها انجام شده. یه مسئله دیگه هم بود که یه پیمانکاری ابتدا آمد و بعد پیمانکار عوض شد، این خودش یه وقفه چند ماهه توی کار انداخت. اینا موضوعاتی بود که حالا فکر میکنم ارزش این رو داشت که موزه بعد از حدود 41 دو سال مرمت بشه، لحاظ تأسیساتی کارش انجام بشه و در واقع اون چیزی که درست حاصل کاره به نظر من خوشایند و خوبه.
بسیار خوب. من فقط یه توضیحی رو به شنونده های عزیزمون بدم. قطعا میدونید ولی من منباب یادآوری عرض میکنم که موزه هنرهای معاصر تهران یکی از سرشناس‌ترین موزه های ایران هست که از سال 56 در واقع آغاز به کار کرده و در واقع آثار مختلفی در حوزه حالا تجسمی، حدودا بیش از 3000 اثر از نخبگان هنرهای تجسمی در این موزه نگهداری میشه و همینطور هنر مدرنی که از اروپا و امریکای شمالی اومده و حالا در زمینه‌های مختلف داره در واقع به نمایش در میاد و بیشتر از یک سال و طبق فرموده جناب آقای اسلامزاده یک سال و سه ماه هست که
نه دو سال و سه ماه، سال 97
و از سال 97 بله بله بیش از یک سال درسته مشغول بازسازی هستن. با گذشت 40 سال حدودا به هر حال نیاز به بازسازی قطعا بوده دیگه، 41 سال بعد و خب الان هم که کارهای پایانیش داره طی میشه. آقای اسلامزاده هم لطف کردن و دیروز از ما دعوت کردن که بریم و ببینیم از نزدیک. انشالله اگر که من رفتم و دیدم حتما خدمت شما شنونده عزیز هم عرض میکنم که الان در واقع در چه شرایطی هست موزه. متشکرم از توضیح شما جناب اسلامزاده. دیگه چه خبر؟
خدمت شما عرض کنم که مسئله ای که الان میدونید که ما الان سه تا رویداد مهم ملی رو در دست داریم و بعد اونها رو پیش ببریم.
بله.
جشنواره هنرهای تجسمی جوانان بله. که 27مین دورش برگزار میشه. جشنواره تجسمی جوانان به نظر من یکی از مهمترین جشنواره‌های تجسمی در کشور، مثل جشنواره موسیقی جوانان. اهمیت این جشنواره انقدر زیاده که خیلی از کسانی که امروز به عنوان استادان درجه یک که هنرهای تجسمی توی رشته های مختلف میبینید محصول این جشن هستن. خیلی ها رو میتونم مثال بزنم، خیلی ها از دوستان نزدیکم، جمال رحمتی و بچه هایی که تو دوره های مثلا پنجم و ششم شرکت کرده بودن، آقای سید مشتبه حسینی معاون هنری خودشون در دوره های چهارم پنجم شرکت کرده بودن، در رشته خوشنویسی و برنده اون دوره بودن. این همه اینها نشون میده که خب تمام آدم هایی که حالا میان یه آرتورک کار هنری رو دارن ارائه میدن، توی یه دوره‌ای باید این استعداد کشف شده باشه.
بله.
دیروز با رضوان صادق‌زاده صحبت میکردم، دبیر جشنواره، که خب رضوان نقاش استاد دانشگاه، سالها با دانشجوها و هنرجوها سر و کار داشته و خودش هم نقاش بسیار بسیار خوبیه. صحبت این بود که خب جشنواره امسال رو به دلیل این اتفاقاتی که افتاده کاملا مجازی برگزار می‌کنه، آنلاین برگزار می‌کنه. خب اون بخش اول که دریافت آثاری که همیشه
به شکل مجازی بوده
که کارا می اومد و داورا نگاه می‌کردن و بعد اینها میومدن. میدونی آخه شکل جشنواره تجسم جوانان با جشنواره دیگه فرق داره.
بله.
تو جشنواره دیگه هنرجو هنرمند میاد کارش رو ارائه میده، همون کار میره توی نمایشگاه قرار میگیره. اما جشنواره تجسم جوانان چون شکل کارگاهی و سمپوزیوم داره، بچه‌ها خودشون در همون سه روز کار رو خلق میکنن، همراه با استاد کارگاه مجسمه‌شون رو می‌سازن، نقاشی‌شون رو می‌کشن، کار صفا سرامیکشون رو می‌کنن، هر عکاسی می‌کنن. تو تمام اون چند رشته هنرهای تجسمی میان کارشون رو تو همون سه روز ارائه میدن.
بله.
حالا با دکتر سوری و دوستان صحبت کردیم که قرار شده نرم افزاری آماده بشه که قابلیت ویدیوی چند جانبه داشته باشه که هنرجو و استاد کارگاه بتونن با هم دیگه در تعامل مستقیم باشن و اون کارگاه رو پیش ببرم. البته یه سری اما اگرهایی هست و این ماجرا خب نمیتونم اینو کتمان بکنم که بالاخره نقصایی هست که آیا واقعا مثلا در مجسمه سازی در عکاسی میشه این کارو کرد یا نه. تجربه ایه که به نظر من انجام دادنش میارزه و در واقع ما با یه مسئله بسیار بسیار مهمی که جان جوانانه روبرویم.
بله.
که خب اگر بخوام بیان 50 نفر 100 نفر 150 نفر اونجا توی دور هم جمع بشن خب خیلی خطرناکه. برای همین با آقای مظفریان که دیروز صحبت میکردم مدیر کل هنرهای تجسمی دیگه قاطعانه تصمیم بر اینه در شورای سیاست گذاری که به صورت مجازی برگزار بشه و امیدوارم که این اتفاق تجربه خوبی بشه، چون اولین بار در واقع داره اتفاق میفته، چون با نمایشگاه مجازی فرق داره. شما تو نمایشگاه مجازی مثلا همین الان که حالا تیر آرت مجازی برگزار شد، صد هنرمند بالیک گلستان مجازی داره برگزار میشه، همه این کارا داره مجازی برگزار میشه. اما این شکل کارگاهی یه مقدار کارو شاید نمیدونم چی بگم، مثلا غیر قابل پیش بینی برامون داره تعریف میشه این کار.
به هر حال تجربه اول این حوزه.
آره یه تجربه اولیه. من فکر میکنم که نتیجه حالا اسفباری قطعا نخواهد بود، نتیجه خوبی خواهد بود و بتونیم. حالا این چند تا حسن هم داره. اولا یه صرف جویی در هزینه ها میشه، ما میتونیم تعداد بیشتری از آثار رو حالا هم جایزه بدیم هم انتخاب بکنیم به عنوان آثار برتر، چون قبلا هنرجوها که می اومدن یه مبلغی رو به عنوان ورودی دریافت میکردن، اون چند روز توی شهری بودن، مثلا پارسال ایلام بود، سال قبلش تبریز بود، اونجا بودن و یه سری از ادوات کارشون رو حالا پالتو نمیدونم بوم و اینها رو هم در اختیارشون میذاشتن، کارشون رو میکردن. الان سعی بر اینه که با توجه به این هزینه‌ای که صرف جویی میشه بتونیم کمک بیشتری به هنرجوها بکنیم برای تولید اثرشون.
بله، این اتفاقا یکی از تفاوت‌های هم بود که در مورد این دوره دربارش صحبت شده بود، این که فقط هزینه مواد اولیه‌ای که برای ساختن اون اثر نیاز داره هنرجو، اون کسی که اون شرکت می‌کنه به عنوان هنرجو هم البته به نوعی محسوب میشه، به حسابشون واریز میشه و بعد به جاش میزان جوایزی که قراره که داده بشه هم افزایش پیدا میکنه. خب فعلا که با چیزی که اعلام شده قرار هست که احتمالاً 23 تا 28 شهریور ماه این دور از جشنواره برگزار میشه.
تقریبا حدود 2 هفته تا پایان فراخوان داریم که هنرجوها ثبت نام بکنن. ببین یه رنج سنی داره دیگه، جوان تقریبا بین 15 تا 24 ساله.
بله.
که شرکت میکنن و خب امسال هم که اصلا قرار بود در تهران برگزار بکنیم، هدفمون بود که در منطقه منظریه باشه، ولی خب حالا دیگه با توجه به این اوضاع و شرایط نشد دیگه.
بله، متاسفانه اوضاع و شرایط روی همه چیز تاثیر میذاره و همچنان هم که تاثیرش ادامه داره و با کمال تاسف متوقف هم میشه.
همین دلیل ما لوح شرکت کنندگان در جشنواره تجسمی 12 کتاب جشنواره و اون تندیس هایی رو که برای برگزاری دامون تقریبا 30 تندیس و چیزی در حدود 200 کتاب و